الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب ملحج استاد عربی جلسه 499 روز دوشنبه مورخ 19/8/93. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. رام در این بود که رسی وجهی رو از ورسه برای استیجار حج میت اخذ کرده است، سپس رسی مرده است، نمیدانیم آیا وصی تنفیذ کرده بود وصیت رو، اجیر گرفته است یا نه. سه صورت داشت مسئله. در صورت اول مرحوم آقا ضیاء عراقی فرموده بودند ورثه لازم نیست دوباره استیجار کنند لقاعدت تجاوز. دلیلشون تمسک به قاعده تجاوز در مقابل مرحوم سید صاحب عروه که دلیلشون اصالت و صحه بود. دیروز اشاره کردیم چرا مرحوم آقا ضیاء به جای اصالت و صحه به قاعده تجاوز تمسک کردن. نکته دوم در بحث این بود که تمسک به قاعده تجاوز هم در محل بحث صحیح نیست. توضیح مطلب این است که در مبحث قواعد فقهیه قاعده تجاوز باید بررسی شود که از ادله قاعده تجاوز استفاده می شود. این ادله اختصاص به باب صلات یا خصوص عبادات
نداره. ولو امثله مورد سؤال روات مثل اسماعیل ابن جابر، مثل زراره، مربوط به باب صلات هست، ولیکن تعلیمی در ذیل این روایات وارد شده است که از این تعلیل استفاده می شود تعمیم و عدم اختصاص به باب صلات. هذا من جانبه. من جانب آخر، از این روایات استفاده می شود که قاعده تجاوز در مرکب ذو اجزا یا مجموعه ذو افراد قابل تطبیق و قابل جریان است. بدین گونه که فرض کنید مرکبی است چند جزء داره، موضوع قاعده تجاوز این است، جزء سابق از محل و جایگاهش مکلف گذشته است، دخول در غیر و ورود به جزء لاحق پیدا شده است. در این حالت شکر جزء سابق انجام داده یا نه، امام علی السلام و سلام می فرماید هر موردی که در او شک کردی از محلش گذشتی، محل اون جزء ورود در غیر اون جزء پیدا کردی، بگو اون جزء مشکوک انجام داده. این هویت قاعده تجاوز است. روایت رو ببینید، کتاب الصلات باب 13 از ابواب رکوع، حدیث 4 موثقه اسماعیل ابن جابر، امام می‌فرماین این شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمزه، این شک به سجود بعد ما قام فلینزه. بعد می فرماین کل شیء شک فی مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلینزه علیه. یا روایت باب 23 از ابواب خلل در صلات حدیث 1 رو ملاحظه کنید. صحیحه زراره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة وقد كبر تكبير إقامة رو گفته شك داره أذان رو گفته یا نگفته. قال يمزي ما فرمودن مسيرشو بره اعتنا نکنه بيشن. قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر تكبيرة الإحرام گفته شك داره أذان وإقامة گفته یا نه. قال يمز امام فرمودن مسیر رو ادامه بده به شک اعتنا نکن. باز سوال میکنه رجل شك في التكبير وقد قرأ. قال يمز شك في القراءة وقد ركع. قال يمزي قلت شك في الركوع وقد سجد. قال يمزي على صلاته. بعد برای که با دیگه سوال پشت سوال پیش نیاد امام فرمودن یا زراره اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. از این روایات عرض شد اولا استفاده می شود قاعده تجاوز در مرکباتیست که وارد جزء بعدی شده در جزء قبلی شک داشت. بله؟ نه جزء صلات نیست، مرکب اعتباری زو افراد میشه. اون دقت کردید همه اینا مرکب اعتباری زو افراد میشه. روایات باب صلات رو ببینید، در باب صلات یک هویتی داریم مرکب اعتباری زو افراد، بعد ان به اذان شروع میشه که مستحبه و مقدمه ورود به صلات. اینا همه مرکب زو افراده، همه اتصال به هم داره. لذا اول بحث گفتیم یا مرکب زو اجزا یا مرکب زو افراد که مقصود همینه که در این موارد یک هویت داره مستحب است انسان، یک هویت این مرکب. بعضی اعمالش مستحبه بعضیش واجبه. اذان برای نماز، برای ورود به نماز مستحبه یا اقامه علا قولی واجبه. مثلا اذان داریم، اقامه داریم، بعد نماز داریم. همه مستحبات و واجبات این مجموعه میشه مرکب زو افراد، لذا یک واحد حساب میشه. بعد دقت کنید با این بیان نتیجه میگیریم در ما نحن فی قاعده تجاوز که مرحوم آغازیان به او تمسک کردن مورد نداره، نه از این جهت که گفته شده است قاعده تجاوز اختصاص به صلات داره، در سایر موارد جاری نیست. نه از این جهت نیست، بلکه بدین جهت است که در ما نحن فیه مرکب اعتباری که تجاوز از جزئی و مزی در جزء آخر باشه صدق نمی کنه. شک داریم آیا وسیع قبل از مردن اجیر گرفت برای حج میت یا اجیر نگرفته است؟ مرحوم آقا ضیاء کأن اینجور فکر کردن که در قاعده تجاوز مزی از محل فقط ملاک است، مزی از محل مین است. در مثال اخذ نایب برای میت واجب فوری بوده، وسیع از این محل و زمانش گذشته است، لذا قاعده تجاوز جاریست. هویت قاعده تجاوز ورود در جزء بعدیست که مضمون روایات قاعده این است، لذا در ما نحن فی تمسک به قاعده تجاوز به نظر ما قابل قبول نمی باشه. نتیجه الهنا این است که در صورت اول که مهمترین صورت است، تنفیذ وصیت واجب فوری بود، وصی زمان داشت برای تنفیذ، مرده است، قرینه‌ای که وثوق داشته باشیم وصی انجام داده عمل رو وجود نداره. در این صورت مرحوم سید صاحب عروه با اصالت و صحه فرمودن حکم میکنیم وصی استیجار گرفته. مرحوم آقا ضیاء با تمسک به قاعده تجاوز فرمودن حکم میکنیم که وصی استیجار گرفته است، ورثه لازم نیست دوباره اجاره کنن. توضیح دو سه روزه این شد مورد نه مورد تمسک به اصالت و صحه و نه مورد تمسک به قاعده تجاوز است. بنابراین نظریه حضرت امام و مدرسه نجف قدس الله روحهم الزکیه نظریه صحیح است که فرمودن به حکم استصحاب بقای ذمه میت و اشتغال ذمه او بر ورثه استیجار جدید در این فرض و صورت واجب خواهد بود.
حالا دیروز
هم شما اشاره کردید نکته ای در بحث قاعده تجاوز باید بررسی بشه، آیا می شود قاعده تجاوز رو شخص آخر جاری کند یا نه؟ خطاب ادله کل ما شککته، ولی اون قابل تفسیره. یوزا اشاره کردم دیگه، تفصیلش در بحث قاعده تجاوز، ولی اون قابل تصحیحه، میشه به یک نحوی اون رو تصحیح کرد بالاخره. ولو عرض کردم بعضی هم متعرض شدن در جای خودش اشکال میکردن به این، اون حالا در جای خودش دیگه بحث بالاخره روشن شد. اصلا مورد قاعده تجاوز نیست، افرض که شخص آخر بتونه قاعده تجاوز رو جاری کنه، اما مورد قاعده تجاوز نمیباشه. این
نداره که
فی غیره خود
این
رو درست در غیره این جز از این نماز باشه یا از غیره نماز باشه، فرق نمی کنه. این آقا مشغول شده به کارهای دیگه، یعنی از این کار دست برداشته از استیجاز و فقط فی غیره. فقط یه نکته، تمام امثله این روایات بحث تجاوز رو که نگاه بکنید، ما نمیخوایم بگیم مورد مخصصه، دقت کنید اونجا جای خودش بررسی میشه، نمیخوایم بگیم مورد مخصصه، همچه حرفی نمیزنیم، اما میخوایم بگیم تمام امثله وارده در این باب، همه امثله وارده در این باب در مرکب ذو اجزا، همه امثله وارده در مرکب ذو اجزا، نه همه امثله در نماز هم نیست اتفاقا، همه امثله در نماز هم نیست اتفاقا، و لذا در حجب نداره از رمی جمره اولا گذشت، ورود به رمی جمره وسطا کرد، شک کرد جمره اولا رو رمی کرده یا نه، قاعده تجاوز میگه رمی کرده. حالا اینا دیگه در جای خودش باید بررسی بشه. صورت دوم این است که واجب و مورد وصیت واجب موسع بوده است، که قبلا اینم توضیح دادیم اصل تصویر رو، میت وصیت کرده بود ظرف 3 سال یه حق ندبی براش داده بشه، ورثه هم پول به وصی دادن که ظرف 3 سال حق ندبی برای میت بده. تنفیذ وصیت واجب فوری نیست، واجب موسع است، 3 سال وقت داره وصی. 1 سال بعد وصی مرده است، باز همه یه توضیحات صورت قبلی اینجا جاری میشه، تارتا وسوق در این وصی انجام داده، تارتا قرینه حالیه یا مقالیه در این وصی انجام داده، فبها و نعمت، جای بحث نیست. مرتا اخرى شک باقی میمانه، نه وسوقیست نه اطمینانیست، نمیدونیم وصی بالاخره انجام داد و مرد، تنفیذ کرد وصیت رو، اجیر گرفت یا این کار رو نکرد. خب در این صورت هم حضرت امام و مدرسه نجف و جمع کثیری از فقها می‌فرمایند استصحاب بقای ذمه میت و قاعده اشتغال حکم میکنن بر ورثه استیجار مجدد واجب و لازم است. مرحوم سید صاحب عروه در این صورت فرموده است و مع کونه موسعا اشکالون، اگه مورد وصیت واجب موسع بود اصالت و صحت جاری است یا نه اشکال است درش، یعنی کم نه مسئله دو طرف داره نتونستن ایشون تخریج کنن، بالاخره اصالت و صحت جاری است یا اصالت و صحت اینجا جاری نیست. عرض میکنیم که با توضیحاتی که در صورت اول داده شد بلا شبه این صورت محط جریان اصالت الصحه نیست، بلکه اصالت الصحه به بیان اول که فرد مسلمان گناه نمی کنه سوء ظن بهش نداشته باشی ولو در صورت اول جاری بود ولی ثمره فقهی نداشت، اما همون اصالت و صحه در این صورت جاری نیست. اگر واجب موسع است دو سال دیگه وسیع وقت داره، وقت داشته که این عمل رو انجام بده، اگرم ترک کرده باشه استیجار رو در یک سال گناه نکرده است که ما بگیم حمل فعل مسلم بر صحت اختزام میکنه بگیم گناه نکرده، اصلا این تأخیرش گناهی نداره تا اصالت و صحه اینجا جاری کنه. نتیجه این که در این صورت نه اصالت و صحه به معنای اول، نه اصالت و صحه به معنای دوم جاری نمی شود ولا ینقضی تعجبی ام مرحوم سید صاحب عروه که چرا فرموده اینجا اشکالون. لذا حواشی عروه رو ببینید، آقایون میگن لا اشکال در این که باید استیجار کنند مثلا ورثه، مثلا اشکال دیگه اینجا معنا نخواهد داشت. صورت سوم این است که وصی اجرت رو گرفته است، زمان هم برای استیجار نداشته است، ساعت 8 شب ورثه پول رو به وصی تحویل دادن، وصی حرکت کرد نیم ساعت بعد تا در منزلش رفت سکته کرد و موند. خب در این صورت همه آقایان بلا خلاف قائلن که اطمینان به عدم استجارن، نه محل قاعده تجاوز و نه اصالت و صحه است، لذا ورسه وظیفشون استیجار مجدد است برای حج میت. الهنا حکم اول در صور ثلاثه بیان شد و توضیح داده شد و اون حکم این است که اگر شک کردی وصی مورد وصیت رو تنفیذ کرده است یا نه، قرینه حالیه یا قرینه مقالیه بر تنفیذ نبود، وظیفه ورثه استیجار مجدد برای تنفیذ وصیت است. خوب دقت کنید، بله اگه تمام این مباحث شک در اصل عمل است که با اون توضیحات قبلی گفتیم اصالت و صحه در این موارد جاری نیست و مطالبی که در فقه هم بسیار کاربرد داره این دو سه روزه قبل اشاره شد، اما اگه شک در کیفیت عمل بود، صحت و فساد، اینجا جای اصالت و صحه است دیگه، محل بحث نیست، یه وقتی قبلا هم گذشته است، وصی استیجار کرده، شک داریم استیجار درست انجام داده یا نه استیجارش صحیح نبوده است، اینجا بلا شبه جای اصالت و صحه است. اصالت و صحه میگه اصل عمل انجام شده، شک در صحت و فساد داری، اصالت و صحه است، حمل فعل مسلم بر صحت، بگو نه انشالله درست انجام داده. ولی اگه شک در اصل فعل بود، که اینجا در هر سه صورت شک در اصل فعل است، نه جای اصالت و صحه است، نه جای قاعده تجاوز، قرینه این نیست بر انجام عمل، اینجا وظیفه ورثه استیجار مجدد است. خب این حکم هست. بله؟ فرقی نمی کنه، اصلا شما تصویر اینجوری بگیرید، تصویر اینجور بگیرید که اصلا این پول خود میت در اختیار وصی قرار داده، ولی مشخص وصیت هست، وصیت هست، وصیت که باشه در یکی از مسائل در مسئله بعدی توضیح خواهیم داد، مخاطبش ها در دو تا مسئله بعد به تفصیل این نکته خواهد آمد که مخاطب به تنفیذ وصیت کیانه؟ آیا تنفیذ وصیت یه واجب کفایی است علی کل احده یا نه اینجوری نیست، مخاطب به تنفیذ وصیت ورثه؟ این رو بحث میکنیم، بررسی میکنیم، این هم نکته ایست که حالا جای این سوال هم ممکنه باشه که آقا خودش وصی رو قرار داده است، پولم به وصی مثلا داده است، دیگه ورثه چه کار؟ خب همینجا اگه وصی این وصیت رو انجام نداده بود، فرض کنید حج ندبی هم بود، درست؟ یعنی حق میت در ثلث باقی است، یعنی به مقدار پولی که میت وصیت کرده فراغ ذمه‌اش از این وصیت پیدا نشده، حق او هنوز باقی است، حق او که باقی بود جناب ورثه حق نمیبرن، باید به اون مقدار دوباره جدا کنن و برای تنفیذ وصیت بدن.
جناب وصی اینجا امینه؟
بله قطعا ید وصی ید امانیه، فرض اینه وصی مرده است سیدنا، بله اگه وصی می بود در چی؟ چی بود؟ بسیار خیلی خوب یا نه؟ نه ببینید تصویر مسئله را دقت کنید، تصویر مسئله این بود، ما دیروز یا پریروز کاملا این صور را تصویر کردیم، تصویر مسئله این است که از ورثه یا از میت پولی دست وصی دادن، آقای وصی ظرف سه سال یه حج ندبی میت رو شما بده، درست؟ یک سال گذشت وصی مرده است، هیچ قرینه این برای که وسیع در یک سال انجام داده نداریم. اینجا چکار میکنید شما؟ اون قاعده اعتماد به وسیع رو چجور جاری میکنید؟ همینجا اگه وسیع میبود میگفت این کار رو کردم، ممکن بود به وسیع یه قبلا بحثش گذشته حرفش قبول کنیم ما، عیبی نداره. اما فرض اینه وسیع مرده است، هیچ قرینه قولیه فعلیه بر انجام وصیت وجود ندارد. وظیفه ورثه چیست؟ ورثه میخوان مال رو تقسیم کنن، وظیفه شون چیست؟ اینجا وظیفه استیجار دوباره است، باید دوباره اجیر بگیرن. بفرم نه لازم نیست استحال بقال وسیع، عیبی نداره عدم استیجار بگید شما، اشتغال ذمه وسیع هر جور عیبی نداره، ولی مهم این است که این گونه اصول عملیه اثبات میکند که این وظیفه انجام نشده است، وصیت تنفیذ نشده است. دو روز قبل، یک ماه قبل، یک سال قبل وصیت تنفیذ نشده بود یقینا، لحظه که پول به وصی دادن. الان شک داریم وصیت تنفیذ شده یا تنفیذ نشده است. استصحاب عدم تنفیذ وصیت جاری است، یقین سابق شکل آقا لاتن قضل یقین بشن. دقت کنید در پایان این حکم نکته ای را حضرت امام اشاره می کنند و اون نکته این است که می فرمایند اکنون که ورثه دوباره باید برای تنفیذ وصیت استیجار داشته باشند، اگر حج واجب است استیجار از اصل مال است، و اگر وصیت به حج مندوب است استیجار دوباره از ثلث است، وجه این نکته و دلیلش هم واضح و روشن است، به خاطر این که فرض کنید پس از استیجار اول ورثه مال رو تقسیمم کرده باشن، به مجرد این که معلوم شد ذمه میت به حجت الاسلام مشغول است، حجت الاسلام دین یا به منزله دین است، معلوم میشه میت هنوز دین داره، پس تقسیم اول باطل است. باید این دین از اصل مال خارج بشه ثم مال تقسیم بشه. اما اگر وصیت به مندوب است لا محاله، قبلا هم توضیح دادیم وصیت به مندوب از ثلث برداشته میشه، اگر میت ثلثش هنوز باقی است وصیت رو دوباره تنفیذ میکنن. اگر ثلث میت باقی نباشه این وصیت ساقط میشه. البته به نظر ما که در سابق به تفصیل توضیح داده ایم مطلق حج واجب از اصل مال برداشته نمی شود. اگر حجة الاسلام به عهده میت بوده یا حج استیجاری داشته نرفته است از اصل مال برداشت میشه، اما سایر حجهای واجب مثل حج نذری، حج به ذمه آمده توسط عهد و یمین و امثال ذالک، اگه وصیت کرده بود از سرس برداشت میشه و الا این گونه حجها قضا نخواهد داشت. لذا آنجا که امام میفرماین حج واجب از اصل خارج میشه بعد حاشیه زد اذا کان حجة الاسلام او حجا واجبا علیه بالاستیجار، و الا به تفصیل دیگه بحث کردیم چند روز معطل شدیم. حج نذری عهدی یمینی قضا نداره، صرفا کفاره داره و اگه وصیت کنه از ثلث خارج میشه نه از اصل ما. خب حکم دوم این است که این پولی که دست وصی است چجوریه، آیا از وصی میتونن بگیرن یا نه، این بحث هنوز بذارید او خونده بشه. اگه این پول نبود، فرض کنید خرج شده بود تو در گاو صندوق امانات وصی پول وجود نداره، شکم داریم این پول در راه حرام مصرف شده یا نه این پول در راه وصیت مصرف شده. گفتیم صرف پولم ممکنه قرینه نباشه، اینا رو هم قبلا گفتیم. خب در این صورت لا محاله باید دوباره از اصل مال بدن، وصی هم ضامن نیست، ورثه هم ضامن نیست. این حکم دومه که بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری و دیگه اونو احکامش قبل گذشت، دیگه اونو الکلام همش قبلا گذشته و احکامش بیان شده. نه
شوردم گرفت.
یا سید.